بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این بود که آیا در مسئله متضادین، آیا عدم احد الضدین مقدمیت دارد برای وجود ضد آخر، که در مثال معروف ترک الصلاة یکی از مقدمات وجود ازاله باشد یا نه؟ بحث هایی در این رابطه اثباتن و نفیان ذکر شد، لکن یک تحقیقی سیدون الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف دارند که این تحقیق نه تنها در اینجا مفیده، بلکه یک مطلبی است که در موارد زیادی این قابل استفاده و قابل تطبیق. این مطلب رو با دقت توجه کنید. البته مقدمتاً به این نکته توجه هست که مسئله ما در اینجا صرفاً یک مسئله عقلی است، لذا مطالبی که اینجا مطرح میشه باید روی محور عقل و حکم عقل باشه. گاهی ما به یک مثال هایی حالا برخورد میکنیم، شما یه مرتبه تو ذهنتون نیاد که عرف چنین میگوید. ما به عرف کاری نداریم، مسئله عقلیه. اونهایی که قائل به مقدمیت هستند عقلن مسئله مقدمیت رو قائلند، اونهایی هم که نفی میکنند مقدمیت رو باز عقلن نفی می کنند. نافی و مثبت هر دو روی حکم عقل و محور عقل تکیه می کنند. پس آنچه که ما بحث می کنیم از محدوده عقل نباید خارج بشه. روایت معنا نمی کنیم که کسی بگوید عرف چنین می گوید. روی این مقدمه ایشون می فرمایند که قضایای موجبه‌ای که به حسب ظاهر عنوانش قضیه موجب است، یعنی از نظر صورت وقتی که شما با این قضیه برخورد می کنید می بینید این قضیه موجب است. این اگر بخواهد حقیقتا هم قضیه موجب باشه، باید اون ملاکی که ما دیروز ذکر کردیم و اون قاعده ای رو که دیروز اشاره کردیم، اون قاعده درش تحقق داشته باشه و او عبارت از قاعده فرعیت. قاعده فرعیت عبارت از این است که اگر چیزی را بر شیء دیگری ثابت کردند و ایجاب کردند، این فرع این است که اون مثبت الله که عبارت از موضوع در قضیه حملیه است، او باید تحقق داشته باشه، باید واقعیت داشته باشه. نمی شود قضیه موجبه باشه، قضیه حملیه باشه، اما در این حال از واقعیت موضوع و از حقیقت موضوع اثری در کار نباشه. اینها امکان نداره با هم جمع بشود. القضیه اذا کانت موجبتن، حتما باید روی مبنای این قاعده فرعیت باشه. منتها یک نکته ای هست اینجا و اون این است که معنای قاعده فرعیت این نیست که موضوع در خارج وجود داشته باشه، نه، این دیگه به تناسب محمول فرق میکنه. گاهی محمول عبارت از یک مسئله خارجی است، مثل اینکه شما میخواهید بگید الجسم ابیزان، ابیز بودن یک عنوان خارجیه، یک محمولی است که ارتباط به خارج داره. چون ارتباط به خارج داره، موضوعش هم که عبارت از مثبت الله، اون هم باید تحقق خارجی درش فرض بشه. الجسم و ابیزون معناش الجسم موجود و فی الخارج ابیزون، واقعیت این موضوع و ثبوت این مثبت له به تناسب محمول حتما باید ارتباط به خارج و به وجود در خارج داشته باشه. گاهی از اوقات محمول شما یک مسئله ای نیست که مربوطه به خارج باشه، بلکه مربوطه به ذهنه. اگر مربوط به ذهن شد، اون ثبوتی که برای موضوع لازمه همون ثبوت ذهنی و وجود ذهنی، که وجود ذهنی هم خودش حقیقتون و واقعیتون و ثبوتون. مثل اینکه اینطور اگر شما قضیه رو تشکیل دادید، گفتید الانسانو کلیون. خب این قضیه حملیه کلیت یک واقعیته، اما نه واقعیت خارجیه، نه واقعیت متحققه در خارج. کلیت حمله بر انسان می شود، اما اون انسانی که موجود در ذهنه و متحقق در ذهنه، این قضیه حملیه هم به تناسب محمول موضوعش تحقق در ذهن داره. یک درجه بالاترم داریم. اگر شما اینجوری قضیه تشکیل دادید، گفتید الانسان ماهیتون من الماهیات، این قضیتون موجبه، قضیه موجبه روی قاعده فرعیت مثبت و لهش که عبارت از موضوع، این باید ثابت باشه. حالا این انسان کجا ثابته؟ انسانی که موضوع برای محمول ماهیتون هست، این کجا ثبوت داره؟ باید اینجا اینطور بگیم، بگیم یک واقعیتی هست که ازش تعبیر به نفس الامر می کند، گاهی ازش تعبیر به تقرر می کند. انسان حالا ولو این که به خارج ارتباطی نداشته باشه، ولو این که به ذهن هم ارتباطی نداشته باشه، لکن واقعیت نفس الامری وسیع‌تر از خارج و ذهن در اینجا تحقق داره که او سبب میشه که این قضیه حملیه را یک قضیه حملیه صادقه میکنه و یک قضیه حملیه واقعی بود. به عبارت دیگر قاعده فرعیت این خدش بردار نیست، قاعده فرعیت استثناء پذیر نیست، حتی در یک مورد نمی شود این قاعده فرعیت مورد خدش و مناقش واقع بشه. لذا هر کجا ما یک قضیه موجبه و یک قضیه حملیه‌ای درست میم، باید یک نوع واقعیت و یک نوع ثبوتی برای او مطرح باشه. حالا ثبوت فی الخارج، ثبوت فی الذهن، یا ثبوت فی نفس الامر که از تعبیر به تقرر و نفس الامر می کنند، و الا قاعده فرعیت ضربه می خوره. این قضیه حملیه باید یک قضیه کاذبه باشه. اگر قضیه حملیه صادق شد، بدون وجود و واقعیت موضوع امکان نداره تحقق پیدا بکنه. اینجا خب یک سوالی هست که معمولا در فلسفه هم این اشکال و این سوال رو مطرح می کنند، جوابش رو باید به این کیفیتی که حالا ایشون بیان کردند بیان کنیم. ما خب مزایایی داریم که به ظاهر قضیه موجب است، حملیه است، مثل اجتماع و نقیزینه محالون، این قضیتون حملیه. شما عنوان محال رو هم کنید بر اجتماع نقیزین. خب ثبوت و شیء لشیء به مقتضای قاعده فرعیت اقتضا می کند که اینجا موضوع باید وجود داشته باشه. چه وجودی؟ همون وجودی که شما میگید محاله، که او عبارت از وجود در خارجه، برای اینکه اونی که اتصاف دارد به انه محالون، اون اجتماع نقیزین در خارجه، اما اجتماع نقیزین در این که لایکون و متصفن به انه محالون، پس حتما باید مسئله رو در محدوده وجود خارجی شما پیاده کنید. خب حالا که میایید در محدوده وجود خارجی پیاده کنید، پس روی قاعده فرعیت باید مثل الجسم و ابیزون، معناش این باشه که الجسم الموجود و فی الخارج ابیزون، این اجتماع النقیزین الموجود و فی الخارج محالون. اجتماع نقیزین که نمیشه در خارج وجود داشته باشه، مثل جسم نیست که بتواند در خارج اتصاف به وجود پیدا بکنه. پس در قضیه اجتماع نقیزین محالون، آیا قاعده فرعیت اینجا استثناء خورده؟ اینجا ثبوت و شیء لشیء لیس فرع و ثبوت المثبت له، و اگر استثناء نخورده چجوری این قاعده و این قضیه حملیه رو مطابق با قاعده فرعیت شما درست می کنید؟ این جوابش این است که این قضایایی که به این نحو به حسب ظاهر به عنوان موجبه و به عنوان یه مطرح شده، این ظاهر قصه است، اما باطن و واقعیت این مسئله عبارت از یک قضیه سالبه محصله است، که سالبه محصله همونطور که دیروز هم عرض کردیم با انتفاع موضوع یکون و صادقا، مثل زیدون لیس بقائم که با این معنا هم ملائم هست که زیدی وجود نداشته باشه تا اتصاف به قیام داشته باشد. باید بگیم مسئله اجتماع و نقیزین محالون، این محالون در باطنش یک مسئله سلبیه، یعنی اجتماع و نقیزین لا یکاد و یمکن و ان یتحقق، لا یتحقق و بالخارج اصلا. معنای محالون لا یتحقق و بالخارج اصلاست و قضیه باطن و حقیقتش یک قضیه سالبه محصل است. و همینطور در اون قضیه معروفه شریک الباری ممتن اون هم همینطوره. شما نمیخواید بگید که شریک الباری در ذهن امتناع وجود داره، در ذهن شریک الباری هیچ امتناع وجودی نداره. به مجردی که شما عنوان شریک الباری رو تصور کردید، شریک الباری در ذهن تحقق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه. اما شما میخواهید بگید نه، شریک الباری به حسب وجود خارجی ممتنع، اون امتناع رو روی وجود خارجی شریک الباری میارید. خب اگر روی وجود خارجی شریک الباری به صورت قضیه حملیه و قضیه موجبه عنوان ممتنع اون رو بار کردید، روی قاعده فرعیت نظیر الجسم و ابیزان باید معنا این بشه الجسم الموجود و فی الخارج ابیزان. اینم باید بگید شریک الباری الموجود و فی الخارج ممتنع اون. روی قاعده فرعیت چاره ای جز این معنا وجود نداره. لکن جواب این مسئله اینه که این به حسب صورت قضیه موجب است، اما به حسب باطن این یک قضیه سالب است، اون هم سالبه محصله که در سالبه محصله دیگه قاعده فرعیت جریان نداره، لازم نیست در قضیه سالبه محصله موضوعی وجود داشته باشه. با نبود موضوع هم قضیه سالبه محصله صادقه. پس نتیجه اینطور شد که در هر موردی که شما یک قضیه موجبه حملیه ای رو برخورد می کنید، به تناسب محمول باید موضوع واقعیت و حقیقت داشته باشه. اگر محمول یک مسئله ایست مربوط به وجود خارجی، با باید موضوع هم در خارج وجود داشته باشه. اگر مربوط به ذهن، در ذهن وجود داشته باشه. اگر مربوط به عالم تقرر و نفس الامر، دیگه حداقل در نفس الامر باید یک نوع ثبوت و تقرری برای او باشه، مثل الانسان ماهیتون. وقتی که این مسئله درست شد، حالا میاییم سراغ مانحنفی. در مانحنفی شما یک قضیه ای میخوایید ترتیب بدید. این قضیه چه مطابق قول اونهایی باشه که مسئله مقدمیت رو قائل هستند و چه مطابق قول اونهایی که مسئله اتحاد رتبه رو قائل هستند که محشی بزرگوار کفایه در مقام اثبات اتحاد رتبه بود. سوال اینه که ما میگیم این قضیهی که شما تشکیل میدید، این قضیتون رو برا ما توضیح بدید، موضوعش چیه، محمولش چیه. طبقه اول و تیپ اول اینجوری میگن، میگوین موضوع عدم و احد الضدین، محمول مقدمتون للضد الاخر، دیگری به جای مقدمتون متحدتون رتبتن مع الضد الاخر. میگوید محشی بزرگوار قضیه حملیه رو به این کیفیت تشکیل میده که عدم و احد الضدین متحدون رتبتن مع الضد الاخر. قائل به اقتضاء امر به شی میگوید عدم و احد الضدین مقدمتون للضد الاخر. میگیم این قضیه حملیه رو به هر یکی از این دو کیفیت شما برا ما درستش کنید. خب مقدمتون للضد الاخر این یک محمولی است که دارید اثبات میکنید برای موضوع. متحدتون رتبتن مع الضد الاخر یک محمولی است که شما دارید اثبات میکنید برای موضوع. روی قاعده فرعیت که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، خب اینجا موضوعتون باید واقعیت داشته باشه. موضوع شما چیه؟ عدم و احد الضدین. عدم واقعیتش در کجاست؟ شما که دارید برای این عدم یک حکمی بار می کنید و در قضیه حملیه موضوع این قضیه حملیه رو عدم قرار دادید، یک وقت شما موضوع رو یک امر وجودی قرار میدادید، میگفتید احد و ضدین مانع اون ان ضد الاخر. خب این قضیه درست بود، اما وقتی که موضوع عبارت از یک امر عدمی شد و بحث روی این امر عدمی تمرکز پیدا کرد، جمعی قائل به مقدمیت شدند و جمعی قائل به اتحاد رتبه شدند، هم مقدمیت یک محمول ایجابیه، هم اتحاد رتبه یک محمول ایجابیه. موضوع برای این محمول ایجابی نقطه حساس بحث همینجاست. موضوع برای این محمول ایجابی چیه؟ عدم و احد الضدین. عدم مگر واقعیتی داره؟ واقعیت خارجی داره؟ واقعیت ذهنی داره؟ واقعیت نفس الامری داره؟ عدم که نمیشه دارای واقعیت باشه، مخصوصا بنا بر ما هو تحقیق عند المحققین که اصالت رو برای وجود قائلند و حتی ماهیت رو یک امر اعتباری میدانند و منتزع از وجود میدانند، عدم دیگه چیه؟ چه واقعیتی برای عدم هست که شما ای رو بیایید موضوع قرار بدید و محمول مقدمتون یا متحدون فر رتبه رو روی این موضوع بار بکنید و بگویید ما یک قضیه حملیه داریم به نام عدم و احد الضدین، موضوع محمولش مقدمتون لضد الاخر، او متحدون مع ضد الاخر. این اشکال به هر دو گروه وارده، نه تنها به اونهایی که مسئله مقدمیت رو قائلند. شما بفرمایید که نه، مسئله به این طور هم نیست که با این تند و تیزی انسان مطرح بکنه. ما فلسفه خوندیم، در فلسفه نظیر همین قصه رو ترتیب میدند و بلکه بالاترش به این کیفیته که میگویند وجود الاله علتون لوجود المعلول و عدم الاله علتون لعدم المعلول. مسئله علیت، مسئله تأثیر و تأثیر، مسئله افاضه و استفاضه از نظر فلسفه محدود به دائره وجود نیست. وجود الاله علت لوجود المعلول و عدم العلم علت لعدم المعلول. اینجا نه تنها قضیه حملیه در ناحیه عدم تشکیل شده، بلکه برای عدم علیت قائل شدن. میگویند عدم العله علتون لعدم المعلول. خب روی این مبنا چه مانعی داره که ما بگیم عدم و احد الضدین مقدمتون لضد الاخر؟ جواب این است که این عبارت دوم، این در حقیقت یک واقعیتی نیست، و الا چطور میشه که عدم الاله خودش عدم، معلولم عدم، عدم مؤثر در عدم باشه؟ علت عدم، معلول هم عدم، لکن احد العدمین مؤثرون فی العدم الاخر. پس چرا فلاسفه اینجوری تعبیر کردن؟ این دو نکته داره. یک نکتهش این است که اولا اونا در جای خودش ثابت کردن که العدم و لیس بشیئن، اونا در مسئله وجود و مسائل مربوط به وجود، اونجا این مسائل ثابت شده که عدم چیزی نیست. خب وقتی که چیزی نشد، کیف یمکن ان یؤثر و کیف یمکن ان یتأثر؟ در ناحیه علت مسئله تأثیر و در ناحیه معلول مسئله تأثیر. تأثیر و تأثیر بین چی و چی؟ عدم که لیس بشیئن حتی یمکنن یؤثر، لیس بشیئن حتی یمکنن یتأثر. لذا چون در جای خودش این مسئله رو روشن کردن، اونها مطمئنن که دیگه این قبیل تعبیرات اقراء به جهل نیست و نمیتواند اون مسائل بدیهی روشنی را که خودشون بیان کردن اون مسائل رو خدشدار بکنه. یعنی یک جا برای وجود اصالت قائل بشون، یک جا بگن عدم الاله علتون لعدم المعلول، و ما علت رو به همون معنای واقعی تأثیر و تأثیر معنا بکنیم. خب بین این دو کلام که یک مناقضه روشن و یک تهافت بدیهیه، این یک نکته. نکته دوم این است که این عبارت تأکید عبارت اوله. میخوان بگن که وجود الاله اینقدر ارتباط با معلول داره و اینقدر نقش مؤثر در وجود معلول داره و در حقیقت بین علت و معلول اینقدر ارتباط وجود داره که اگر علت نباشه معلولم نیست. نه اینکه اگر علت نبود تأثیر میکنه این نبودن در نبودن معلول. چی تأثیر میکنه؟ علتی که نیست عدم چجوری میتونه مؤثر باشه؟ اون هم در چی مؤثر باشه؟ در عدم معلول. لذا این جمله به عنوان تأکید همون جمله اولاست که وجود العله علتون لوجود المعلول. در حقیقت شدت ارتباط بین علت و معلول رو میخوان بیان بکنن، نه اینکه در ناحیه عدم هم مثل ناحیه وجود یک مسئله ای به نام علیت و به نام تأثیر و تأثیر مطرح باشه. لذا اشکال اینه که اصلا قضیه حملیهی که موضوعش عبارت از یک امر عدمی باشه و محمولش عبارت از یک امر وجودی، این قضیه حملیه لیست به قضیه صادقه، لیست به قضیه حقیقتن. حالا میخواد محمولش مقدمتون باشه که قائل به مقدمیت قائله، یا محمولش اتحاد در رتبه باشه که اون محشی بزرگوار قائله. لکن در اینجا برای مطالعه عرض می کنم کلامی مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه با شدت تبحری که ایشون در مسائل فلسفی داشتن یک کلامی دارن که تا حدی با این بیان امام بزرگوار منافات داره. اون کلام ایشون رو مطالعه بفرمایید ببینیم آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست.